أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة من المبحث السابق وهو اشتراط كون الحكم متيقن السابق من سنخ الحكم المشكوك أو بالعكس نظرا إلى اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وعليه فلا يثبت باستصحاب وجوب الأجزاء أجزاء الصلاة قبل تعذر الكل، لا يثبت وجوب نفس ذلك الجزء أو الأجزاء بعد تعذر الكل، لأن وجوب الجزء قبل التعذر كان غيريا، بعد التعذر يكون نفسيا. هذا من حيث المجموع، يعني أصل هذه القاعدة وأصل هذا الكلام كلام المتين، لكن في خصوص مورد المثال يعني مثل قاعدة الميسور يمكن أن يقال أن وجوب الأجزاء بالنسبة إلى الأجزاء الباقية المأسورة للميسورة أيضا يكون وجوب كل جزئين غيريون، ولهذا أن مجموع الأجزاء الباقية واجبتون لقاعدة الصلاة لا تترك بحال لا لأجل قاعدة الميسور. وحينئذ الأجزاء الباقية إذا كانت واجبة يكون كل جزء بالنسبة للمجموع له وجوبا غيريا. وأيضا يمكن تسويل وجوب غيري لكل جزء، يعني بعض كل جزء من أجزاء ولو قبل عروض الأسر في حال تمكن، بعض كل جزئين وجوبه جزء غيري بالنسبة إلى نفس ذلك الجزء، بناء على عدم توقف كون في الوجوب الغيري كونه شرطا لوجوب نفسي ولزوم أن يكون هناك واجب نفسي وهو الحق، لأن الملاك في الوجوب الغيري مجرد كونه شرطا في واجب آخر سواء كان ذلك الواجب الآخر نفسيا أو غيريا. وعليه فوجوب الأجزاء بعد تعسر الكل أيضا يكون جزئيا، كما أن بعض كل جزئين وجوبه يكون جزئيا بالنسبة إلى نفس ذلك الجزء. وهذا البيان الذي قلته. ثم إن في التنبيهات سبق في التنبيه الأول أن مقتضى اطلاقات أخبار حجية الاستصحاب حجية مطلقة بلا فرق بين الموضوعات والأحكام و كون مستصحب وجوديا أو عدميا تكليفيا وضعيا جزئيا كليا لا فرق بينها. والوجه في ذلك أولا عموم التعليل في قوله لا ينقض اليقين بالشك لأنه لا ينقض اليقين بالشك. هذه الجملة في مقام تعليل و نكره في سياق النفع أيضا يفيد تعليل عموم وضعا مضافا إلى إفادة عموم التعليل. عموم التعليل و أيضا وقوع النكره في سياق النفع يقتضي حجية الاستصحاب و عدم جواز نقص باليقين في جميع متعلقات اليقين و الشك بما لهما من الاقسام. و ثانيا لان مقتضى طبع النهي و عدم امكان امتثاله الا به عدم مخالفت جميع موارد متعلق النهی، فإن اذن ينتقض النهی به مخالفت بعض الافراد و علیه یفید هذا السیاق، یعنی نفس النهی، نفس النهی یفید العموم و فإن اذن مفاد هذا السیاق، هذا السیاق حجیت الاستصحاب مطلقا فی جمیع افراد. و ایضا دلالت عل الداخل على اليقین یفید العموم و الاستغراق یشمل جمیع افراد اليقین و کذا الشک. ثم انه استدل المحقق العراقی به هذا الاطلاق حجیت جمیع اقسام الاستصحاب حتی شک فی المقتضی، ولكن قلنا هذا غير صحيح لأن اليقين وإن كان بذاته مبرما ولكن لا يقتضي بذاته الدوام والاستمرار لانتقاضه و اول آن عروض الشك و احتمال الخلاف. و التنبيه الثاني أن أخوال الاستصحاب وأمها يقتضي جريان الاستصحاب في مطلق الموضوعات والأحكام بأقسامهما، ولكن الأخباريين فصلوا بين الأحكام الكلية وغيرها فمنعوا جريان الاستصحاب الأحكام الكلية وأثبتوا في غيرها حجية الاستصحاب. و جعل الشيخ الأعظم أربع أقوال بعد أقوال في جريان الاستصحاب في الأحكام. و على أي حال مقتضى الإطلاقات والعمومات كما قلنا حجة الاستصحاب في جميع هذه الأفراد. فصل سيد الخوئي بين الحكم الجزئي وغيره و قال يرجع الاستصحاب في الأحكام الجزئية كلها إلى الشك في الموضوعات و يكون من قبيل الاستصحاب الموضوعات. و هذا الكلام عند التأمل و ان كان وجيها ولكن رجوع و الشك في الاحكام الجزئيه الى الموضوعات لا يمنع من جريان دليل الاستصحاب في حكم الجزئي مع قطع النظر عن الموضوع في حد نفسه. اطلاقات دلیل استصحاب و عمومات ها یقتضی عدم جواز نقض کل یقین کل شک لاحق بلا فرق بین احکام جزئیت و کلیت و موضوعات و غیر موضوعات. ولیکن لما به جریان یعنی استصحاب الموضوعات ینتفی موضوع استصحاب الاحکام يكون استصحاب الموضوعات حاكما على الاستصحاب الأحكام الجزئية، فأكون مثالهما مثال الحاكم والمحكوم. وهذا لا يقتضي أن يكون دليل المحكوم في نفسه مع قطع نظر الحاكم غير حجة، لا، فالاستصحاب جار في كل من الحكم الجزئي والموضوعات، ولكن أحدهما حاكم على الآخر ويجري في قاعدة الحكومة. من هنا قالوا أن الاستصحاب السببي حاكم أو وارد على الاستصحاب المسببي، نسبة البرود والحكومة فرع و وجهة كل الاستصابين، كما أن برود أحد الأمارتين عن الآخر أخرى أحد الخبرين عن الآخر أو حكومة أحدهم عن الآخر أيضا فرع و وجهة ما في نفسه، وإذا لولا وجهة المحكوم لا معنى لحكومة البرود. أعرف بكنم خدمت شما که در این بحثی که داشتیم یک نکته بود، یکی از نکات قبلی که نیاز به توضیح بیشتر دارد این است که در جریان استصحاب شرط شده بود که متیقن از سنخ حکم متیقن از سنخ حکم مشکوک باشه. مثلا فرض کنید که شما در فرض کنید اون زمانی که میسور بود همه اجزای صلات، اون وظیفه شما صلات کامله بود دیگه، هر جزئی نسبت به اون صلات کامل یک وجوب بالغیر دارد، چون اون کامل مأمور بها توقف دارد اتیانش بر هر جزئی، پس این جز مقدمه میشد، وجوب شرطی دارد نسبت به اون کل. این وجوب، وجوب چی است؟ آقا غیریه. ولی حالا که کل متعذر شد، معصور شد، معصور لا تسقط، ولیکن اون کل که نیست، مأمور به که نیست، فلذا یک وجوب نفسی برای اجزا باید شما اینجا در نظر بگیرید، چون کلی نیست که تا این مقدمه برای اون باشد، شرط اون باشد. از این جهت شیخ گفته که اینجا استصحاب وجوب اون جز قبل تعذر، عروض تعذر اثبات نمی کند، استصحاب وجوب این جز رو بعد عروض اون، چون غیریه، این چیه؟ نفسیه. اینجا یک اشکالی میشه برایشون. اشکال اینست که اولا این وجوب اجزا بعد تعذر هم این غیری هست. چرا؟ به خاطر قاعده الصلات لا تسقط و بحاله، نه به خاطر قاعده میسور. ما قاعده میسور رو قبول نداریم، ولی قاعده الصلات لا تسقط و بحاله به ما چی میگه؟ میگه ولی اینکه اجزای کل معصور بود، اون باقی ماندهش واجبه، واجبه دیگه، یعنی اونی که میسور برای شما داخل صلات در اون حالتی که بعضی از اجزایش میسور هست، از صلات چی؟ لا تسقط، یعنی وجوبش باقیه. پس این بعض هم متصف به چیه؟ وجوبه. حالا در اینجا اگر بعضی از اجزا رو نیاری، وظیفه رو انجام دادی؟ خیر، به هیچ وجه. بعضی از اجزای اینا رو اگر نیاری، اون باقی مانده رو، مجموعه اجزای باقی مانده رو شما فرض کنید که مصداق همون صلاتی است که لا تسقط به حاله، درست؟ خب هر جزئی نسبت به این کل وجوب غیری نداره؟ غیری داره دیگه. چرا غیری داره؟ بخاطر اینکه شما اگه چنانچین یکی از این اجزا رو نیارید، وظیفه انجام ندادید، نماز شما باطله، مجزی نیست در این چنین حالی، چون کل و مجموع باقی مانده متصف شد به چی آقا؟ وجوب، به دلیل اثرات لا تسقط و به حال این وجوب غیری داره. اصل اون قاعده ای که گفته حرف متینیه، درسته، قبوله، اما برای صغرا تطبیق کردن اینجا مناقشه است که نه، اینم وجوب غیری متصور میشه برای هر جزء نسبت به مجموع اجزای چی آقا؟ باقی مانده، چون بدون اتیان کل جزئین اون مجموع امتصالش مجزی نیست، اصلا صحیح هم نیست. توجه فرمودید؟ این همچنین میتونیم ما با جزء غیری حساب تصویر بکنیم در همون حال کمال و بعد از عصر، فرق ندارد، برای اینکه هر جزئی رو شما در نظر بگیرید، بعضی این جزء نسبت به کل این جزء باز یک وجوبی چی داره آقا؟ غیری داره. بالاخره یک جزئی رو در نظر بگیرید، یک جزئی رو، مثلا رکوع، خب رکوع ذکر داره، فعل داره، خب این خود این رکوع هر جزئی یه خیلی از اجزا هستن که بسیط نیستن، خودشون دارای باز اجزای درون خودشون هستن. خب بعض جزء نسبت به کل این جزء، این بعض باز نسبت به این کل این جزء وجوب غیری نداره؟ وجوب غیری داره دیگه. مثلا شما رکوع رو برید اما ذکرش نگی، چی میشه؟ جایز نیست، مجزی نیست. یا سجده رو بگید ذکرش نگید، یا حتی خود بعضی از اجزای دیگر هم شما تصور بکنید، مثلا این وجوب تشهد، توجه فرمودید، سلام اینا، خب بعضی از این سلام رو شما عمدن چی آقا؟ نگید. بعضی از این تشهد رو نگید، بعضی جز این رو عمدن ترک بکنید، توجه فرمودید؟ خب اینجا بازم درست نیست دیگه، صحیح نیست. پس بعض کل جزئن به نسبه ادا نفس و زاده کرد جز، بازم اینجا وجوب چی آقا؟ ما خواستیم بگیم که وجوب غیری تصور دارد، منتاش یک اشکالی که اینجا هست این است که وجوب غیری اونجاییست که شرط برای یک واجب نفسی باشد، خود این جز که وجوب غیری دارد که، پس اینجا اصلا قاعده وجوب جزئی اینجا نمیاد، وجوب غیری نمیاد اینجا، توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه وجوب غیری اونجاییست که خود شرط برای واجب نفسی باشد، خود این جزء وجوب غیری دارد. جواب میشه که نه، این هم درست نیست اصلا، کی میگه؟ نه، وجوب غیری این است که شرط برای واجبی باشد، حالا هم از این که واجب آخر غیری باشد یا چی باشد آقا؟ نفسی باشه، فرق نداره. بالاخره اون واجب غیری هم شما تصور بکنید، وقتی که این واجب، این جزء نسبت به اون واجب غیری دخیل باشد، به گونه ای که اون واجب غیری اتیانش و صحتش متوقف به این باشد، خب حاضر شرط نسبت به اون، و چرا واجب غیری نباشد؟ اینکه شرط بکنیم که واجب غیری اونجاست که حتما اون واجب آخر که مزل مقدمه هست نفسی باشد، حاضر اولان کلامه، درست نسبت به اون متصور و بله وحدت قضیه متیقن و مشکوک در فرضی مختل میشد که اون متیقن قبلی حکم نفسی باشد، این بعدی چی غیری، یا بالعکس اون غیری باشد این بعدی چی آقا نفسی. اما اگر چون هر دو غیری باشن سنخش، پس سنخش فرق نکرده. بله، یعنی وجود غیری هر جز این رو بخواید شما حساب بکنید برای اثبات چی؟ کل جز. خب این بعد غیر میشه، اصلا این غیریتش از باب سنخ اصلا نیست، خود جز هم غیریه، سنخش فرق داره، ولی که خود بعض با کل چی آقا فرق داره، به حساب بعض کل اثبات چی آقا نمیشه، این روشن و اشکال دیگری داره، از سنخیت نیست. غرض این است که اگر سنخ متفاوت بود ما قبول داریم، سلم نام از اولم عرض کردم اصل این اشتراطی که ایشون کرده درسته، اما تطبیقش برای مصداقی که گفته مناقشه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اگه قبلی نفسی بود، غیری بود، یعنی وجوب هر جز در حال تمکن از جمیع اجزا کل جز این وجوبش غیری بود، در حال عسر هم اون مجموعه باقی مانده که واجب هست اتیانش، هر جزئی نسبت به اون الباقی باقی مانده با چی میشد آقا؟ وجوب غیری میشد. غیری غیری سنخش فرق نداره. عرض میکنم خدمت شما که از تنبیهاتی که بود، یکی از تنبیهات این است که آقا اطلاقات ادله حجت استصحاب همه موارد میگیره، همه اقسامش میگیره، چه حالا استا موضوعات باشد، احکام باشد، جزئی باشد، کلی باشد، وجودی باشد، عدمی باشد، وضعی باشد، تکلیفی باشد، فرقی نمیکنه، چون عموم دارد. حالا عموم شما از کجا استفاده میکنیم؟ یکیش به خاطر تعلیل، لأن الیقین لا ينقض بالشک، خود نفس این عموم، یعنی کل ما اذا کان هناك یقین سابق و متعقن و شک لاحق، این تعلیل یکی از اقسام عموم، عموم تعلیله. توجه فرمودی؟ سیاق تعلیل افاده عموم میکنه، این خودش بس اقتضای عموم دارد، یعنی جمیع اقسام یقین سابق و شک لاحق. توجه فرمودی؟ کان هناك یقینان و متعقنان سابقون و شک لاحقون، جمیع اقسام رو این عموم چی آقا؟ شامل میشه. اگر بخواید یک قسمی رو بگی حجت نیست، این نیاز به چی داره بفرمایید؟ بله دلیل داره. مثلا هر عمومی حجت دارد، مگر اینکه شما تخصیصش رو به دلیل چیکار بکنید آقا؟ ثابت بکنید. این یک دلیل عمومه. دلیل دوم عموم رو عرض کردیم که طبع نهیه، چون فرمود که لا ينقض، با قطع نظر از تعلیل، لا ينقض الیقینو به شک. این نهی، نهی فرقش با امر اینه که امر امتثال میشه به فرد واحد، عرض بنده رو التفات فرمودی، نهی امر امتثال میشه به فرد چی آقا؟ واحد، چون وجودی دیگه، این رو بیار، وجود که شد وجود به یک فرد طبیعی هم چی میشه آقا؟ موجود میشه. ولی اگه نهی باشه چی؟ این نهی امتثالش منوط به ترک جمیعه، یعنی موافقت با این نهی هست در جمیع افراد متعلق نهی، به گونه ای که اگه یک فرد رو مخالفت بکنید بیارید، این نهی دیگه امتثال چی آقا نمیشه. پس خود نهی به طبعهی و ذاتهی اقتضاء سریان و شمول دارد، لا ينقض الیقین و به شک. در یک مورد از اقسام هم شما یقین سابق و به شک لاحق نقض بکنید، این لا رو امتثال چی آقا نکردید، علاوه بر اینکه این خود این لا ينقض الیقین و به شک، وجه سومی من هست که خود این یقین اگر چنانچه شما در نظر بگیرید، این یقین بر سرش الف و لام در اومده، لا ينقض الیقین، یقینون نگفت از در، اگر اون یقینون به شک میگفت اون در سیاق دیگری افاده عموم میکرد، نکره در سیاق نفی بود، ولی اینجا الف و لام داره، خود این الف و لام هم بر سر شک در اومده هم بر سر یقین، اقتضای چی میکنه آقا؟ عموم میکنه یا اطلاق میکنه، جمیع افراد یقین و جمیع افراد شک رو چی آقا؟
شامل میشه، یا از قبیل الف لام محلا به جنس عمومه بر مبنای شیخ طوسی که قبلا عرض کردیم، ایشون استدلال میکنه میگه که اسم جنسی که محلا به الف لامه اقتضای عموم میکنه، دلیل میاره یکی از عدل، چند وجه میاره، یکی از عدلش میگه آیه سوره اصل والاصل ان الانسان لفی خسر الا الذین، خب این الانسان اسم جنس نیست، الف لام در اومده، اگه افاده عموم نمیکرد قابلیت تخصیص داشته، یکی از استدلالاتش اینه. الان مرحوم محققشون رد میکنه، ما در بحث اونجا آوردیم، اگه اطلاقشون میگه اطلاقه، این دلیلشون هم اشکال میکنه. ما در مجموع حرف شیخ رو ترجیح دادیم، عددش درسته صحیحه و اشکالات محقق وارد نیست برایشون. خب چه عموم باشه چه اطلاق باشه، بالاخره الیقین الشک لا ينغزل یقین به چی آقا؟ به شک. این دیگه خودش افاده چی میکنه آقا؟ اطلاق عموم یا عموم میکنه. پس به این سه تقریبی که عرض کردیم، ادله استصحاب، نصوص استصحاب اقتضاء عموم داره.
اما باید عموم اطلاق متعلق نه از قبل اثبات شده باشه، برای ما بگیم اگه یک فردی بیاید مخالفت میشه، ممکن نه به یعنی جزئی تعلق بگیره،
در جزئی چون ذاتش جزئی هست، التفات فرمودی، این جزئی افراد بردار نیست و اصلا اطلاق و عموم در جزئی قابلیت تصور ندارند مگر به لحاظ احوال، احوال مکلف، ولی افرادی نداره. ولی اونجایی که اسم جنس هست مثل یقین و شک، اینا اسم جنس هم دیگه، التفات فرمودید، اینجا وقتی که نهی در میاد خودش اقتضای بذاتی نه، اقتضای سریان در جمعی این افراد میکنه. عرضم اینه، نهی که به طبیعی تعلق میگیره، اینجا به طبیعی تعلق گرفته، توجه فرمودید، این نمیتونیم هر بار جزئی بکنیم که این طبیعیش اسم جنس دیگه، خود یقین اسم جنسه و شک هم اسم چی هست آقا؟ جنسه. خب عرض میکنم خدمت شما که محقق عراقی اومده از این اطلاق و عموم یک استفاده‌ای کرده، به این که آقا جمعی اقسام استصحاب حجتا حتی شک در مقتضی. عبارتش رو من آوردم در صفحه 424 همین بدایع ملاحظه بفرمایید، دارد که ان الظاهر من عموم الیقین فی اخبار الباب عدم الفرق فی حجیت استصحاب بین کل المستصحب وجودیان او عدمیان و و و و تا این که میگه و ایزن لا فرق فی حجیت استصحاب بین کل المستصحب ثابتن من اجماع او غیره ولا بین ما کاند الدلیل علیه حکم العقل به منات الملازمه و غیره از بعد فرض صدق عموم الیقین به شیئن و شک فیه عرفن و دقتن که عموم داشت فی بعض المقامات ایضا لا وجه لتخصیص حجیت الاستصحاب بحال دون حال و ایضا لا فرق فی حجیتی بین شبهات الموضیه و الحکمیه. بعد دارد که در ادامه دارد که و ایضا لا فرق بین کون شک فی الرافع وجودن او رافعیت الموجود، این را دارد. بله بله، در پاورقی 425 درسته، درسته. در اینجا دارد که بله و ایزن لا فرق فی حجیتی بین کون شک فی بقاء المستصحب من جهت شک فی المقتضی او فی المانه و توهم و عدم و صدق نقض الا فی ماله جهت استمرارن، حقیقتن که دلیل کسانیست که تفسیر میدن مثل ما، حقیقتا او حکمن ولو من جهت بقای مقتضیه، اما من جهت ان مادت نقض عبارتون ان قطع الهیئت الاتصالی والاستمراریه او ملاحظت ان حفظ وحدت المتعلق فی الوصفینه یقتضی حفظ مقتضی فی الزمان ثانی، که مقتضی هم باشه، کی یصدق بالعنایه الیقین به وجودهی کذالک فیسیر هذا الوجود متعلقا للشک. بله بعد اما تقریب الاول فیمنع کون المسحه صدق النقص، که ما
قبول نداریم. کیفه یکون المسیح صدق النقض ولا اعتراض لصدقه فی نظائره و انما المسیح و وجهت ابرام فی المتعلق علا وجه یزاد و انقضائه و نقضه. یعنی حسبش اینه که آقا یقین چون به ذاتهی اصلا مبرمه، بنابراین این که شما بخواد بگید که حتما باید صدق نقض بکنه اقتضاء بقا از نایه این باشد که تا رافع نیومده این نقض نشد، نه نیاز نیست که ما اختصاص بدیم اونجایی که شک در رافع داریم و بگیم چون رافع نیومده لعجل عدم طرف در رافع و عروض رافع این باقیه، نه رافع این خودش فی نفسهی یقین اقتضای بقا رو چی آقا داره. پس نباید ما بگیم که آقا خود یقین به نفسی اقتضای بقا نداره، باید اون متیقن ما حکمش خود متیقن متعلق یقین اون باید اموری باشد که اقتضای چی آقا بقا داشته باشه، یا مثلا از قبیل ضوء باشه، نهار باشه، چیزهای مختلفی که در عالم تکوین متعلق یقین هستن و اینا اقتضای چی آقا بقا دارن، یا اینکه اعتباراً چاره حکمی رو که براش جعل کرده اون حکم اقتضای بقا داشته باشه، اما اعتباراً او تکوینن، نه لزومی نداره، بلکه خود این یقین که حالت نفسانی هست خودش در ذات خودش اقتضای بقا داره، چه متعقنش به ذات متعقنش در خارج یا در اعتبار اقتضای بقا داشته باشه یا نداشته باشه. چون اگر بگید که متعقنش اقتضای بقا داشته باشه، اینجا استصحاب مختص میشه توجیهش به اونجایی که شک در روز رافع داشته باشید، چون نقضش به روز رافع است متعقن یا اون معتبر متعلق یقین. اما اگر بگید خود یقین اقتضای بقا داشته باشه، دیگه اختصاص پیدا نمیکنه به اونجایی که فقط شک از نایه عروض در چی باشه آقا رافع باشه، نه خود این یقین به ذاتی اقتضای بقا داره. بنابراین ما اگر چنانچه شک در مقتضی هم داشته باشیم باز استصحاب جاری میشه. شک در مقتضی معناش چی میشه آقا اینجا بنابر این تقریب که ایشون میگه؟ همیشه میگه شک در مقتضی مسابق هست با شک در بقای مقتضی، همین همیشه شک در مقتضی برمیگردد مرجعش به چی است آقا؟ شک در بقای مقتضی. چون یقین رو مقتضی شما فرض بکنیم، اون وقت خود یقین وقتی که به ذاتهی اقتضای بقا داشته باشد، اون وقت شک در اون یقین ما تیقن میکنی شک در حدوثش که نمیکنید، که فرض این است که حادث شده بود. در چنین فرضی شما شک در یقین بکنید یعنی چی؟ در آن شک یعنی شک در بقای اون یقین در آن شک میکنید دیگه، که الان شک یقین ادامه داره یا نداره. خب اینجا خود یقین اقتضای بقا داره به ذاتهی. عدم میگه که نه خود یقین اقتضای بقا نداره. این ابرامی رو که ایشون تمسک کرده بهش، گفته که آقا مگر یقین به ذاتی مبرم نیست؟ میگیم بله. میگه آقا چه خود همین ابرام اقتضای بقا داره؟ فرمایش ایشون اینه که چون یقین به ذاتی ابرام، در ذات یقین چی شده؟ عقل شده. در مقابل شک ابرامی در ذاتش چی آقا؟ نیست. خود این مقتضای ذات یقین که ابرام است، ابرام اقتضای بقا داره. عرض میکنیم نه، ابرام اقتضای بقا نداره. خود یقین گرچه مبرمه به اشد الوجه، ولیکن به همون دلیلی که ذات یقین متوقف هست بر ابرام، به همین دلیل به ادنا احتمال این ابرام چی میشه آقا؟ از بین میره. به مجرد یک عروض احتمال، شک خوبه که، به مجرد عروض یک احتمال این ابرام چی میشه آقا؟ پس در ذات خودش اقتضاء بقا ندارد، اتفاقا در ذات خودش اقتضاء نقض به اول آن عروض احتمال الخلاف دارد. دزا است که شما یقین داشتید چیزی سابق بوده، الان که شک میکنید به مجرد این شک اون صفت یقین دیگه باقی نمیمونه. یقین کجا اگه خودش اقتضاء بقا داشت به مجرد صفت شک این زائل میشد؟ نه. پس بنابراین خود یقین به ما انه یقینون با قطع نظر از اون متعلق اعتباری باشه اون یا چی باشه آقا؟ تکوینی. خود یقین به ما انه یقینون این در ذات خودش اقتضای ابرام دارد، اما اقتضای بقا ندارد. اتفاقا همون ابرامی که در ذاتش اخذ شده اقتضا می کند که این ابرام به ادنا احتمالی، چون ابرام با احتمال خلاف اصلا قابل جمع چی آقا نیست، ممتنعه. چیزی که مبرم باشه با احتمال خلاف درش باشد، فلذا خود این ابرام اقتضا می کند که با اولین عروض آن عروض احتمال خلاف این ابرام از بین چی آقا میره. پس اقتضای ذاتش اینه. خب این استدلال ایشون هست در اینجا. بله مرحوم آقای خویی هم یک تفسیری دادن، حالا ما اون رو بمونه بعدن، حالا اینجا رو ما از بخونیم تا اینکه از جهت اینکه احکام و موضوعات رو شامل میشد باشه بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.